بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله سلام عليكم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها فالمراد أنه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة. خاطر دوستان بزرگوار باشه، آخر روایت دوم زراره که دیروز هم یه بار بازخوانی کردم اون رو، اینطور داشت که راوی پرسید که ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، اگر من نجاست رو در لباس خودم دیدم در حالی که وسط صلات بودم، وسط نماز بودم. حضرت فرمودند که دو حالت داره، یه وقت از قبل تو این نجاست شما شک داری، پیداش نمی کنی، بعد وسط صلات پیداش می کنی، اینجا تنقض الصلات و تعید. تنقض الصلات و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته. اما فرض دوم این است که نه، از قبل شک نداشتی، الان خون دیدی مثلا تو لباست و این خون هم خونه تازه است. یعنی چه خون تازه است؟ یعنی احتمال میدی الان این خون پاشیده و تا حالا نمازت رو در لباس طاهر خوندی. اینجا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری لعله شیء اوغ علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. محل دوم برای استدلال به این روایت رو مرحوم شیخ انصاری همین قسمت از روایت قرار میده که حضرت تو فرضی که خون رو شما وسط نماز دیدی و از ابتدا شک نداشتی توی بگید
نجاست،
قبل از نماز یقینه به طهارت داشتی، بعد وسط نماز خون میبینی، نمیدونی آیا این قبلا خون بوده و تا حالا تو لباس نجس نماز خوندی یا نه خون الان ریخته. اینجا حضرت فرمودن که تو نقض یقین به شک نکن. خب از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، این محل استدلال دوم که شیخ انصاری میفرمان مورد سوال ما رؤیت نجاست به تعبیر شیخ انصاری بعد از صلاته. آقایون چرا ایشون میگه بعد از صلات؟ ببینید عبارت کتاب رو میگه و ثانی ان یکون مورد السؤال رؤیت النجاسه بعد از صلات. این آقایون بعد از صلات یا وسط صلات؟ تو روایت که وسط صلات بود، نه بعد از صلات. ما احتمال وقوعها بعدها، باز دوباره بعدها رو تکرار میکنه. این کلمه بعدها گولتون نزنه، مراد از بعدها یعنی بعد از انجام مقداری از صلات، یعنی بعد از این که شما مثلا نصف صلات رو جلو رفتی، اینم بعد از صلاته، اما بعد از دو رکعت از صلاته. کلمه بعدها اینجا گولتون نزنه، چون روایت که بعد از اتمام صلات نداشت، که وسط صلات داشت. عبارت این بود ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، یعنی وسط صلات، درست شد؟ پس این کلمه بعد از صلات رو درست معنا کنید. علی ای حال ایشون میفرماید اگر رؤیت شد نجاست بعد از اتمام بخشی از صلات، با این احتمال که نجاست بعد از اتمام همین مثلا دو رکعت از صلات واقع شده یا نه از ابتدا بوده، اینجا شک داره. درست شد؟ خب اینجا مراد امام که میگه نقض یقین به شک نکن چیه؟ ایشون میفرماید، امام میخواد بفرماید یقین به طهارت که قبل از صلات وجود داشت سزاوار نیست که نقض بشود به صرف احتمال وجود نجاست در حال صلات. یعنی شما این دو رکعت رو صرفا احتمال میدی تو نجاست نماز خونده باشی، یقین سابقت رو با این احتمال و شک نقض نکن. امام میخواد اینو بفرماید دیگه، چون ممکنه از اول صلات نجاست بوده، ممکنم هست نجاست نبوده دیگه. درست شد؟ امام میخواد اینو بفرماید. حالا شیخ انصاری دوستان اینجا چند تا مطلب میگه. اولا اشکالی که ما تو اون وجه اول کردیم تو این وجه دوم نیست. یعنی چی اشکالی که تو وجه اول کردیم تو وجه دوم نیست؟ اشکال وجه اول آقایون چی بود؟ یادتون باشه تو وجه اول عرض کردیم عدم نقض یقین به شک، عدم نقض یقین به شک میتونه علت برای مشروعیت دخول در صلات باشه، اما نمیتونه علت برای عدم وجوب اعاده باشد. این اشکال اینجا دیگه وارد نیست. چرا؟ چون در ما نحنفی میتونه علت برای عدم اعاده باشه. احتمال داره من نجاستی رو که الان دیدم همین الان واقع شده باشه. خب دوستان بزرگوار، امام میفرماد تو نقض یقین به شک نکن، چون احتمال داره نجاست الان واقع شده باشه. اگه نجاست الان واقع شده باشه که اعاده نمیخواد که. چرا؟ چون دو رکعت قبلی رو کمکم کنید، شما در لباس طاهر خوندی به واسطه یه عدم نقض یقین به شک، الان هم که لباست رو تطهیر میکنی یا لباس تو میکنی میذاری کنار، بقیه نماز تو باز تو لباس بگید طاهر میخونی، کل نمازت در لباس طاهره. یعنی هم قبلش به لحاظ لا تنقض یقین به شک و هم بعدش به واسطه اینکه تطهیرش کردی نماز توی لباس طاهر بوده، لذا وجهی برای اعاده وجود نداره. پس میتونه دلیل برای عدم اعاده باشه، لذا اون اشکال اول اونجا دیگه اینجا وارد نیست. درست شد؟ یکی یکی مطالب رو من اجازه بدید عبارتشو بخونم. نگاه کنید، و ثانی وجه دوم این است که ان یکون آخر روایت مورد و سؤال رؤیت و نجاست بعد از صلات. بعد از صلات یعنی بعد از اتمام بخشی از صلات. ها؟ یعنی شما بعد رکعت دوم مثلا نجاست رو دیدی، ما احتمال وقوع اون نجاست بعد از اون دو رکعت نماز بعدها، باز یعنی بعد از اتمام بخشی از صلات. پس مراد امام که میفرماد لا تنقض یقین به شک چیه؟ فالمراد انه لیس ينبغی ان تنقض یقین الطهاره. آقایون یقین طهارت یعنی یقین به اون طهارتی که کی وجود داشت؟ قبل نماز وجود داشت. به مجرد احتمال وجود نجاست حال از صلات. آقایون نجاست در حال صلات یعنی تو این دو رکعت قبلی، کمکم کنید، احتمالیست یا یقینیست؟ نجاست تو این دو رکعت سابق احتمالیست یا یقینیست؟ احتمالیه دیگه، به مجرد احتمال وجود نجاست در حال صلات. شما اون یقین تو به مجرد احتمال وجود نجاست نقض نکن، بگو انشاءالله تو این دو رکعت لباس هم نجس نبوده و الان لباس تو طاهر کن، تطهیرش کن و بقیه نماز تو بخون. ایشون میفرماید اولا این مطلب اوله، و هذا الوجه سالمون اما یرد و علال اول. این وجه دوم دیگه اشکالی که به اون وجه اول وارد شد اینجا وارد نیست، این سالم است از اون اشکالی که یرد و علال اول. آقایون اشکالی که یرد و علال اول چی بود؟ این بود که این عدم نقض یقین به شک نمیتواند علت برای عدم وجوبه اعاده باشه، صرفا علتش برای مشروعیت دخول فی الصلات. علت برای عدم وجوب اعاده نیست. اینو ما تو بچه اول گفتیم، اما میخوایم بگیم اینجا اون اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اینجا لا تنقض الیقین به شک میتونه دلیل بر عدم وجوب اعاده باشه. چرا؟ چون وقتی شما نقض یقین به شک نکردی، تعبدن دو رکعت اول رو تو لباس طاهر خوندی، وجدانن دو رکعت بعد رو هم چون لباس تو کندی انداختی کنار یا تطهیرش کردی، دو رکعت بعد هم تو لباس طاهر بوده دیگه، وجهی برای اعاده وجود نداره. این دوستان مطلب اول. مطلب دوم این نعمه. خوب دقت کنید، کی شک نداشت؟
روایت هم اینو نمیگن، اصلا هیچ شکی نداشت اینجا. این خونی تازه کلید، اصلا شکی
اگه شک نداشته پس امام چرا میگه لا تنقض الیقین به شک؟
نه این آخری رو
هم، آخری رو آخرشو بخون ببینم.
ولم تشو
و علم تشو، یعنی از قبل تو شک نداشتی.
علی میگم که
از قبل شما شک نداشتی، اما الان که خون رو دیدی الان شک پیدا میکنی. قبلا شک نداشتی ها، اما الان شک پیدا میکنه که آیا این خون از اول بود یا الان حادث شد. میگه لا تنقض الیقین به شک، ولی الان که خون رو دیده که شک داره که از اول خون بود یا نبود. دقت کنید چی عرض میکنم. آقا میفرمایند روایت میگه و الم تشک، اگه تو شک نداشتی. یعنی اگه شک نداشتی یعنی از قبل شک نداشت. آخه اگه از قبل شک داشته باشه الان که خون میبینه معلوم میشه این خون همون خونیه که قبلا دنبالش میگشت و پیدا نمیکرد. نه اون شک رو نداشت، اما الان که شک پیدا کردی، الان که خون رو دیدی شک میکنه آیا این خونی که الان دیدم از اول نماز بود یا نه همین الان حادث شد. میگه لا تنقض الیقین به شک. خب این مطلب اول. مطلب دوم دوستان اینه، این که این وجه دوم مورد سوال سائل باشد اساسا خلاف ظاهره. چرا؟ ببینید ظاهر سوال در روایت این است که نجاستی که در بین صلات میبینه همون نجاستیه که قبلا تو شک داشته. خوب عرضم رو دقت کنید، برگردید به روایت، متن روایت رو یه بار دیگه با هم ببینیم. صفحه 59 ببینید، صفحه 59 سطر 4 میگه قلت و فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی. آیا اگه من شک کردم نجاست به لباسم پاشیده لازمه وارسی کنم؟ حضرت فرمودن نه. بعد میگه ان رایته فی ثوبی و انا فی الصلات، اینجا چه کار کنم؟ از شما سوال میکنم، این ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة سوال سائل رو میگم ها، نه جواب امام رو، به جواب امام کار نگیرید. سوال سائل فرضش جاییست که از قبل شک داشته یا از قبل شک نداشته. از قبل شک داشت و لذا بالا گفت و هل علیه این شککتو. اما امام چه کار کردن؟ کمکم کنید، امام اومدن هم فرض سائل رو بهش جواب دادن، هم یک فرض جدیدی ایجاد کردن. گفتن تو اگر شک داشتی از قبل اینجا تنقض الصلات به تو این، اما اگر از قبل شک نداشتی که این فرض تو اصلا نبوده، اینجا میتونی وسط نماز نمازت رو قطع کنی، تطهیر کنی، بعد بقیه نماز رو بخونی. و لذا ایشون میفرماید که اساسا ظاهر سوال سائل، کار به جواب امام ندارم ها، دقت کنید، ظاهر سوال سائل در روایت این است که نجاستی که در بین صلات میبینه همون نجاستی است که از ابتدا شک درش کرد، نه نجاست حادثه در این صلات. البته اینو قبول داریم که جدای از مورد سوال سائل و فرض سائل، فرمایش امام که آخر کار فرمودن فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک، این مال کجاست؟ مال فرضیه که از ابتدای آقا شک داشت یا از ابتدا شک نداشت؟ شک نداشت، باریکلا. پس فرمایش امام رو قبول داریم که مال اون فرضه، اما این فرض مورد سوال سائل نبوده. اینم مطلب دوم که بهش توجه داشته باشید. عبارت رو نگاه کنید، نعم مورد قوله علیه السلام اخیرا مورد سوال سائل مورد فرمایش امام علیه السلام در آخر عبارت که فرمود فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، هو شک فی وقوعه اول الصلاة او حین الرؤیه، یعنی ببخشید قبل از نعم و الا رو نخوندم، الا انه خلاف ظاهر سؤال، انه زمین رو بزنید به این وجه، این وجه که احتمال بدیم خون از وسط صلات حادث شده، این خلاف ظاهر سؤاله، سؤال سائل این نبود. بله قبول داریم جواب امام مال این فرضه، نعم مورد قوله علیه السلام اخیرا فلیس ینبغی لک هو شک فی وقوعه اول الصلات او حین رؤیه، امام داره تو این فرض حرف میزنه، درست شد؟ اینم نکته دوم. نکته سوم، مطلب سوم، آقایون دقت کنید، امام که فرمودن نمازتو قطع کن، برو لباستو تطهیر کن، برگرد نماز رو عرض کنم ادامه بده، امام خواستن بگن که ولو موالات به هم بخوره، اینو میخواستن بگن، یعنی ولو شما موالاتت به هم بخوره، منافی عمل منافی صلات انجام بدی، بعد بیا ادامهشو بخون. ایشون میگه یه وقت کسی فکر نکنه این منظور امامه ها، قطعا اگر کسی وسط نماز بخواد بره لباسشو تطهیر کنه ها، بعد بشینه یه استکان چایم بخوره، یه گپی هم با خانومش بزنه، یه تلفن هم جواب بده، بعد بیاد بخواد نمازشو ادامه بده، او دیگه به درد نمیخوره که. نه، امام منظورشون این است وقتی میگن قطعت الصلاة، یعنی در حد اینکه اینو آب بکشی و برگردی جوری که منافی صلاة انجام نشده باشه، نماز تو ادامه بدی، شیر آب بغل دستت رفتی دو تا قدم برداشتی اون آب کشیدی برگشتی و نماز تو ادامه دادی، این منظور امامه. اینم نکته سوم، نگاه کنید، و یکون المراد من قطع الصلاة که فرمودن قطعت الصلاة الاشتغال عنها به غسل صبح، اشتغال انها، آقایون شغله با ان که میاد به چه معناست؟ ها، روی گردان شدن، یعنی نماز رو ول کن، روی گردان شو از نماز، فعلا موقتا نماز رو قطع کن، به غسل صوب، یعنی برو لباست رو بشور، ما عدم تخلل المنافی، یه وقت این وسط تلفن جواب ندی یا چای نخوری یا یه ورزش صبحگاهی نکنی یا، نه این کارا را نکن، ما عدم تخلل منافی، لا ابطالها ثم البناء علی، منظور امام این نیست که نمازت رو با عمل منافی صلات ابطال کن بعدم ادامش بده همون رو، نه، الذی هو خلاف الاجماع، اجماع داریم که اگر کسی عمل منافی صلات انجام بده دیگه ادامه دادنش فایده‌ای نداره، درست شد؟ اینم مطلب سوم. قبل از مطلب چهارم یه سوال از شما بکنم آقایون بزرگوار، تا اینجا به نظر میرسه شیخ انصاری تو این مطلب دوم خواست، به نظر میرسه شیخ انصاری تو این اثانی خواست دلالت روایت بر استصحاب رو بپذیره یا نپذیره؟ تا اینجا ظاهرش اینه که میخواد بپذیره، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، یعنی چی؟ یعنی تو قبل از نماز یقین به طهارت داشتی، بعد که شک کردی بگو انشالله، بگو طاهره، تا کی؟ تا وقتی که دیدی با چشت، بعد تطهیرش کن ادامه بده نمازتو، ظاهرش تا اینجا ها، نمیخوام بگم نهایتا نظر شیخ اینه، تا اینجا انگار شیخ خاص استصحاب رو بپذیره، با این لاکن میخواد استدراک کنه، با لاکن میخواد بگه فکر نکنه با این حرفا من میخوام دلالت روایت بر استصحاب رو بپذیرم، نه، این روایت دلالتی بر استصحاب نه. چرا نداره؟ ایشون دوستان میفرماید که ببینید امام علیه السلام تو روایت فرمودند که دقت کنید، و ان لم تشوف ثم رايته رتبا قطعت الصلاه و غسلته ثم بنيت على الصلاه لانك لا تدري لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، یعنی با فای تفریع امام علیه السلام فرمودن فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، و بعضی ها میگن آقا ادبیات ما بلد باشیم یا نباشیم میتونیم چیکار کنیم؟ مجتهد شیم. قطعا کسی ادبیات بلد نباشه اجتهادش با خدشه جدی مواجهه، به راحتی نمیتونه با اهل سنت بحث کنه. ببینید آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، آیون اهل سنت به انما استناد کردن و حرف شیعه رو میخوان زمین بزنن. اگه شما ادبیات بلد نباشی به هیچ وجه نمیتونه جواب اهل سنت رو بدی. اهل سنت هم آیون یکی از ایراداتشون به ما اینه که ما ادبیات بلد
نیست.
یه عباس حسن بلند میشه 4 جلد کتاب قطور ریز تو ادبیات مینویسه، به این راحتی ها رو دستش نمیاد. بعد میگم خب شیعه کو کتاب ادبیش، کو حرفش؟ میگه اینا عجبن، ما عربی، ما میفهمیم قرآن چی میگه. چجوری جوابشو میخوایم بدیم اگه حرف برای گفتن نداشته باشیم؟ ادبیات، من دیروز یه طلبه اومده یه مصاحبه علمی ازش گرفتیم، نمره شده 17.5. میگه آه چرا 17.5؟ من که همه جوابا رو دادم، فقط نتونستم عبارت خوانی کنم، غلط غلط خوندم. میگم خب غلط غلط خوندی که 2.5 نمره ازت کم شده دیگه. کسی که غلط غلط بخونه که فردا فقه بلد نمیشه، که گیر میکنه یه جایی. ببینید شیخ از فا داره استفاده میکنه. ایشون میفرماید این که با فای تفریع فرمود فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، یعنی تفریع کرد، گفت این عدم نقض یقین متفرع است بر احتمال تأخر وقوع نجاست، این باعث میشه ما نتونیم الف لام رو، الف لام الیقین رو حمل کنیم بر الف لام جنس. چرا؟ چون این فای تفری نتیجه ما قبله. ما قبل داشت در مورد چی صحبت میکرد آقایون؟ در مورد یقین به طهارت. پس این الیقین هم یعنی همون یقین به طهارت، نه یقین به چیز دیگه. پس نهایتا شما میتونید از این عبارت، از این روایت در مورد یقین به طهارت استفاده کنید که اگر بعد شک کردی شما نقض یقین به شک نکن. اما در غیر طهارت چجوری میخوای از این روایت استفاده کنی؟ شما که میخوای استصحاب رو عرض کنم حجیت رو اثبات کنی، حجیت استصحاب دوستان چجوری اثبات میشه؟ آیا فقط در خصوص طهارت اثبات میشه یا در همه جا؟ در همه جا، نه در خصوص طهارت. ما که نمیخوایم استصحاب رو در خصوص طهارت اثباتش کنی. و لذا ایشون میفهمد این فای تفری نتیجهش این است که الف لام رو ما نمیتونیم الف لام جنس بگیریم. طبیعتا الف لام رو باید عهد بگیریم، وقتی عهد شد استصحاب از توش در نمیاد. این حرف، خب حالا یک کسی ادیب نباشه میتونه جواب شیخ رو بده، بگه آقا این حرف شیخ درسته یا نادرسته؟ ادبیات بلد نباشه که نمیتونه این حرفا رو بزنه. البته یه فهمی هم داره، عرض میکنم نگاه کنید عبارت رو، لکن تفریع و عدم نقض الیقین على احتمال تأخر الوقوع، این که عدم نقض یقین رو متفرع کرد با فای تفریع و نتیجه بر چی؟ بر احتمال تأخر وقوع نجاست. این تفریع یعبا ان حمل اللام على الجنس، این من میکنه از این که ما الف لام رو بخوایم الف لام جنس بگیریم. وقتی فای تفریع شد یعنی این متفرع بر ما قبل. ما قبل چی داشتیم؟ یقین به طهارت داشتیم، پس الف لام هم ناظر به همونه. این تا اینجا یه فهم داره. این فهم رو دوستان خوب دقت کنید، عرضم رو دقت کنید. ببینید این فهم رو ممکنه ما اینجوری معنا کنیم، بگیم شاید شیخ انصاری با فهم میخواد بگه درست فای تفریع جناب شیخ انصاری آورده، درسته، اما از اون طرف روایت در مقام تعلیل به یک امر ارتکازی عقلایی است. ببینید آقایون، یه وقت هست روایت میخواد چی بگه؟ میخواد یک امر تعبدی بگه، نه یک امر ارتکازی عقلایی. میگه آقا تو تعبدن این رو بپذیر که نقض یقین به شک تو طهارت نباید بکنی، حالا تو چیزای دیگه نقض یقین به شک اشکالی؟ آیا روایت اینو میخواد بگه یا نه روایت میخواد بگه بابا آدم 100 رو به 90 نمیفروشه، 100 رو به 60 نمیفروشه، نقض یقین به شک اصلا امر عقلایی نیست، ارتکاز عقلا این است که نباید نقض یقین به شک بکنی. دوستان بزرگوار، اگر امام علیه السلام بخواد بند کنه مسئله رو به یک امر ارتکازی عقلایی، دیگه این امر ارتکازی عقلایی ربطی به طهارت نداره، چه طهارت باشه چه غیر طهارت باشه همین حرف هست. پس طهارت خصوصیت نداره و لذا استصحاب رو ممکنه کسی ازش استفاده بکنه. تمام، سوال دارید بفرمایید. یعنی اون کمک میکنه، یعنی اگر ما استصحاب را اماره بدانیم این حرف رو خیلی راحت تر میشه زد، اما اگر اصل بدانیم اون وقت باید ببینیم این اصلی که شعار تعبد بش کرده اون امر ارتکازی هم کمک کارش هست یا نه. اگر کسی بگه نه هیچ کمکی بهش نمیکنه، بله فرمایشتون درسته، یعنی این فرمایش شما کمک میکنه اگر ما اماره بدانیم. خب دوستان بزرگوار، ما به حمدالله روایت دوم زراره رو هم تمام کردیم. روایت سوم زراره، من متن روایت رو 4-5 خطه بخونم. و منها صحیحتون سالستون لزراره، صحیحه سوم زراره داره. و اذا لم یدر فی سلاسن هو او فی اربع و قد احرز السلاس، اگر مکلف نمیدونه تو رکعت سوم فی سلاسن هو یعنی مکلف، تو رکعت سوم مکلف یا نه تو رکعت چهارمه، شک بین سه و چهار کرده و قد احرز از سلاس، سه رکعت رو یقین داره ها، اما نمیدونه چهارمی رو انجام داده یا نداده. امام چی فرمودن؟ قام فعضاف الیها اخرى، بلنشه یه رکعت دیگه بخونه، یه رکعت دیگه بخونه، ولا شیء علی، دیگه نمازش درسته مشکلی نداره. ولا ینقض الیقین بالشک، یقین چیه آقایون؟ یقین اون سه رکعته ها، با شکی که براش حادث شده که رکعت چهارم رو خونده یا نخونده اون یقینش رو نقض نکنه، اون سه رکعت سر جای خودش باشه، یه رکعت دیگه بخونه، تمام نمازش صحیحه. ولا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، شک رو تو یقین داخل نکنه، اون شک رو که علم یکن حساب کنه، مشکوک ما اون رکعت چهارمه دیگه ها، اونو داخل تو این سرکتش نکنه، اونو بذاره کنار، خب سرکتش قطعی یه رکعت دیگه اضافه کنه. ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلط احدهما بالآخر، شک و یقین رو با هم دیگه قاطیش نکنه. ولکنه ینقض الشک بالیقین، شک رو با یقین نقض کنه، و یتم علی الیقین و روی یقین تمام کنه نمازش رو. فیبنا علی، عرض کنم بنا رو بگذاره بر همون یقین. ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، درست شد؟ نه، میخواد بگه که تو همین شک و یقین، یقین دومو کار نداری که میاد یقین اولو نقض میکنه، اونو بذار کنار، تو همین یقین و شک میگه با شک یقین رو نقض نکن، با یقین شک رو نقض کن. یعنی یقین وقتی داری شک کم داری، شک تو بذار کنار. این منظورش این نیست که یقین دومی بیاد یقین اولو نقض کنه که شما بگی ینقض الیقین بالیقین، اون جای خودش، اون الان این عبارت نمیخواد بگه. نه، بین همون شک و یقینی که برات پیش اومده میگه با شک یقین رو نقض نکن، با یقین شک رو نقض کن، یعنی شک رو بذار کنار، یقین رو بچسب. خب وقت تمسک به ها فل وافیه، مرحوم فاضل تونی به این روایت در وافیه تمسک کرده. و قرره و شاره، شاره وافیه، دوستان اسم کتاب شرح الوافیه مال سید صدر، مرحوم سید صدرم تقریر و تثبیت کرده این تمسک رو. و تبعه جماعت و ممن تأخرند، پس هم فاضل تونی در وافیه گفته، هم سید صدر در شرح وافیه گفته، یه ادم به تبع اونها اینو پذیرفتن. و فیه تأمل، شیخ انصاری میفرماید در این استدلال به روایت تأمل. یه لحظه حواستون به من باشه، آقای مسئله شرعی من از شما سوال کنم، تو شک بین 3 و 4 آقایون مراجع تو رساله هاشون چی نوشتن؟ بنا بر 3 یواش یواش گاماس کنیم، بنا رو بر 3 بذاریم یا 4؟ بنا رو بر 4 بذاریم، یعنی بنا بگذاریم برای این که اون رکعت چهارم هم خونده شده، سلام بدیم، بعد یه رکعت احتیاط بخونیم منفصلتن، درسته؟ خب این روایت چی میگه؟ این روایت میگه اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف الیه اخرى، یعنی سلام بده قام فاضاف الیه اخرى، یا بی سلام، ظاهرش بی سلامه، یعنی سلام نمیخواد بدی، درست شد؟ سلام نمیخواد بدی، بلند شو یه رکعت دیگه بخون، یه رکعت دیگه بخون، یعنی بنا رو بر چی بذار؟ بر 3 بذار، نه بر 4، و این خلاف فتوای شیعه است. خب قد احرزه داره، احرزه چی میگه؟ خب نه نه قد احرزه سراست، یعنی سرکتش قطعیه برات، یعنی ستاش قطعیه، تو چهارمی شک داری. نه 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 اصلا اینجوری معنا نکن، آفرین، اون دیگه قام نه اصلا ببینید از فرض شک شما داری خارج میشی، یعنی وقتی تمایل پیدا کردی به یک طرف از فرض شک خارج میشی، انگار تو شک نکردی، چون میدونید ظن به یک طرف تو رکعات حکم یقین رو داره، درست شد؟ این نمیخواد اینو بگه، وقت احرز الصلات میخواد بگه آقا تو این شک بین 3 و 4 ستاش قطعیه، چهارمی تو شک داری. آره دیگه آفرین، امام انگار میخوان بگن اینجور نیست که شکت بین 2 و 3 و 4 باشه. ها اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربع وقد احرز، وقد احرز از ثلاث چی رو داره خارج میکنه؟ شک بین 2 و 3 و 4 رو. میگه قد احرز از ثلاث، ستاش قطعیه، یعنی شکت بین 2 و 3 و 4 نیست، ستاش قطعی، تو چهارمی شک داری، اینجا قام فاضاف الیه اخرى. اینو چه کارش کنیم؟ دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میفرماید اگر مراد از این روایت این باشه که امام میخوان بگن تو شک بین 3 و 4 قام فاضاف الیه اخرى، یعنی بدون اینکه تو سلام بدی بلند شو یک رکعت اضافه کن، به این معنا که بنا رو بر اقل بگذار یه رکعت اضافه کن، خب این میشه مخالف نظر امامیه و موافق نظر عامه، چون اهل سنت نظرشون اینه، درست شد؟ اهل سنت نظرشون اینه، ضمن این که علاوه بر این که این مخالف نظر شیعه است، مخالف صدر روایت هم هست. آخه میدونید قبل از این روایت چی داره؟ قبل از این تیکه و اذا لم یدره، قبل از این داره در شک بین 2 و 4 راوی میپرسه اگر من بین 2 و 4 شک کردم چه کار کنم؟ امام میفرمان یرکعو برکعتین و اربع سجدات و هو قائم به فاتحه الکتاب. دوباره میخونم، یرکع برکعتین، وقتی شک بین 2 و 4 کردی سلام بده، یعنی بنا رو بر بگو 4 بگذار، ها؟ بعد 2 رکعت نماز احتیاط بخون، یرکع برکعتین و اربع سجدات و هو قائم به فاتحه الکتاب. از کجای این عبارت من استفاده کردم که اون 2 رکعت 2 رکعت احتیاط است و منفصله؟ ها میگه و هو قائم به فاتحه الکتاب، و الا اگر بنا بود من بنا رو برای عقل بگذارم پاشم رکعت 3 و 4 بخونم که نمیگفت و هو قائم به فاتحه الکتاب. من میتونم تو رکعت 3 و 4 فاتحه الکتاب بخونم، میتونم تسبیحات بخونم، اشکال نداره. چرا میگه و هو قائم به فاتحه الکتاب؟ این نشان از این است که امام میخواد بفرماید اون 2 رکعت رو منفصل بخون، احتیاط بخون، یعنی بنا رو بر اکثر بذار. پس معلوم میشه تو این تیکه دومم که امام میگه قام فعضا فعلیها اخرى، منظورش یک رکعت نماز احتیاط منفصل است. یعنی بنا رو بر اکثر بگذار، سلام بده، بعد یک رکعت نماز احتیاط بخون. نگاه کن عبارت رو. و فیه تأمل، در استدلال به این روایت تأمل. چرا؟ لأنه ان کان المراد بقولهی، اگر مراد از این فرمایش امام که فرمود قام فعضاف علیها اخرى القیام لرکعت الرابعه من دون تسلیم، یعنی بدون سلام دادن، فرکعت المردد بین الثالثه و الرابعه، یعنی تو اون رکعتی که مردد شدی سلام نده، پاشو یه رکعت دیگه بخون، حتی یکون حاصل الجواب هوال بنا علل اقل، اگر این باشه فهو مخالف للمذهب. اولا این مخالف نظر امامیه است و موافق نظر عامه و موافق لقول العامه، این اولا. ثانیا و مخالف لظاهر الفقره الاولى من قوله يركع ركعتين بفاتحه الكتاب، این که تو تیکه اول روایت که اینجا نقلش نکرده حضرت فرمود يركع ركعتين بفاتحه الكتاب، خلاف ظاهر اینه، چون این به فاتحه کتاب نشانه این است که حضرت انگار میخوان بفرمان نماز احتیاط رو منفصل بخون. فان ظاهرها به قرینه تعیین الفاتحه، این که معینا فرمود فاتحه کتاب بخون، ارادت و رکعتین منفصلتین اعنی صلات الاحتیاط، فتعین ان یکون المراد بهی القیام بعد التسلیم فی الرکعت المردده، پس مراد اینه که شما سلامتو بده تو همون رکعت سوم، یعنی بنا رو بر چی بگذار؟ اکثر بگذار، الی رکعت مستقله، بعد یه رکعت مستقل بخون، مستقل یعنی نماز احتیاط جداگانه بخون، کما هو مذهب الامامی. بقیهش انشاءالله فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آقایون عرض کنم خدمت شما، من یک دو جلسه رو که انشاءالله محضرتون هستیم، حالا هر کی اومد هر کی هم نیومد صوتشو گوش بده. بعد از این من نگاه کردم عرض کنم برنامه مرکز رو، عرض کنم صفحه 68 تا 77 حذفیه، صفحه